قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آیه 34 و 35 در سوره توبه راجع به کنز هست که خداوند متعال وعده داده که کسانی که کنز میکنن، ذهب و فضه، طلا و نقره رو کنز میکنن، بشرهم بعذاب أليم. در این که مفهوم کنز چیه، معنای کنز چیه، یه معناش این است که طبق عرف این است که شما کنار بگذارید، دفن بکنید، از دایره خارج کنید، اینا معنی کنز. خب حالا از گردش خارج کردن آیا اختصاص به طلا و نقره داره یا نه، هر کالایی رو شما کنز بکنید این اشکال برش هست؟ آیا این کنز مقدار هم داره یا نداره؟ تا چقدر رو شما کنار بذارید میشه کنز؟ این طلا و نقره الذین یکنزون الذهب والفضه که فرمودن، خب اینجا کنز طلا و نقره مقصود درهم و دیناره یا نه، شما اگر آمدید و طلا و نقره ساخته شده رو هم کنار گذاشتید، 100 تا علنگو گذاشتید کنار، 500 تا انگشتر کنار گذاشتید، این هم میشه یک نزون از ذهب و فضه، اینا کدوم اینها میتونه چه باشه؟ آیا معنای این حتما زیر خاک کردن یا خارج کردن از گردش اقتصادی است؟ اگر خارج کردن از گردش اقتصادی باشد، شامل پولهای اعتباری ما هم میشه امروز یا نه؟ که شما بیاید و پول رو از گردش خارج کنید، مثلا پول رو تو متکاتون بذارید، تو خونه یه گوشه بگذارید، گاو صندوقتون رو چیز داشته باشید، آیا این کنز پوله؟ یا اگر تو حساب بانکیتون هم راکت گذاشتید، باز کنز پوله؟ بینم یه سوالیست، شما یه حساب پسنداز باز کردید یا حساب سرمایه گذاری به قول معروف باز کردید؟ همینجور هی بهش اضافه میکنید. بعد بحث این است که اگر که گفتیم زکات باید داده بشه، خب زکات رو میدونید که نسبت به طلا و نقره یه نصابی داره، نصابش 15 مثقال بازاری ماست، یعنی 20 مثقال شرعی طلا و ظاهراً 105 مثقال شرعی نقره باشه. فرق مثقال شرعی و مثقال بازاری رو که میدونید چقدره، چه تفاوتی این دوتا داره؟ یکشون مهمتر یکی بالاتر، بالاخره متفاوتن. مثقال شرعی 18 نخوده، مثقال سیروفی و بازاری 24 نخوده، این تو محاسبات به دردتون میخوره یادتون باشه. مثقال بازاری 24 نخوده، الان هم که میگن 24 نخود حساب میکنن، اون وقت اون یکی 18 نخوده، لذا میشه 3/4 او، و هر جا تو دیه با اینها هم گفته میشود به همین صورته. الان اینجا که میگن 20 مثقال نصاب نقره است، 20 مثقال شرعی است، میشه 15 مثقال صیرفی و بازاری. خب ما تو بحث زکات این مسئله رو داریم که اگر شما 20 مثقال طلا یا 15 مثقال صیرفی طلا رو گذاشتید کنار و یک سال ازش گذشت و مالکشم بودید و عوضم نکردید، با جمع این خصوصیات 10% باید زکات. اما اگر اینجوری نبود، تبدیلش کردید یا اصلا مسکوک نبود یا 6 ماه مال شما بود بعد عوض شد مالکیتش به کسی دیگه رسید دوباره به شما برگشت و اینجوری نهش کنید زکات نه. حالا این ولا ينفقونها فی سبیل الله آیا مقصود همون زکاتش هست یا نه؟ انفاق در راه خدا کردن این است که کار اصل پول جمع نشه و این یه بحث مفصلی است که اصل کنز چی هست و ما به چه چیزی میتونیم بگیم کنز. شما این کنزی که انقدر داد و بیداد میکنیم رو منبرم ازش تعریف میکنیم، آقا کنز نکنید، مالتون جمع نکنید، بگو چیه که من جمع نکنم؟ افزایش حساب مالی من، حساب جاری من تو بانک میشه کنز؟ و حالا فرض کنید یه کسی هم زکاتش هم داده، زکات مالش هم میدهد، هر ساله هم میدهد، یا عوض میکند اینها رو مالیتش رو که اصلا زکات نگیرد. خب حالا اینو باید چه کارش کرد؟ این کنز حساب نمیشه. بین اقتصاددانها و شارع تو مفهوم کنز یه اختلافاتی وجود داره. یه نگاهی بکنیم ببینیم اقتصادیون چیو میگن کنز و شارع چیو میگه. قبلا خاطرتون بود که گفته بودیم که یکی از خصوصیات پول این است که میتونه ذخیره ارزش بکنه، یعنی ارزش کالایی رو در خودش ذخیره کنه. یک تن گندم داشتم فروختم به شما، پولش تو این اسکناس ها، اون ارزش گندم تو این اسکناس ها ذخیره شد و این اثر رو پول داره که من میتوانم ارزش رو از این زمان به زمان دیگر منتقل کنم. به این معنا که به این معنا که من امروز گندم فروختم اما فعلا گندم نمیخوام، 6 ماه دیگه نیاز به گندم دارم. پول ذخیره شده، ارزش در این پوله که من 6 ماه دیگه با زمان برم جلو، یعنی می توانم زمان رو، پول رو نگهداری کنم، ارزش رو ذخیره کنم برای زمانهای بعد. خب این مسئله که نقش دارایی پول، یکی هم تسهیل مبادلات بود که می دونه. حالا گاهی اینطور میشه که مردم ارزش‌های خودشون رو به وسیله پول ذخیره میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ این بحثی است بین اقتصاددانان، چرا مردم پول نقد جمع میکنن؟ نگهداری پول نقد چه فایده داره؟ مثل کینز آمد جواب داد، گفت مردم پولشون رو 3 قسم میکنن. یه قسم، قسم معاملات، خرید میکنن، فروش میکنن، تجارت میکنن باش، کالا تولید میکنن، با این پول اینجوری دارن مصرف میکنن، سرمایه گذاری میکنن. یه بخشی از پولشون رو مردم ذخیره احتیاطی میکنن. یعنی چه؟ یعنی شما همیشه تو خونتون یا تو کارتتون یه مبلغی رو نگه می‌دارید که خدای نکرده اگه نصف شب بچت مریض شد خانم سردرد گرفت خواستی بری دکتر دارو بگیری داشته باشی، دیگه نصف شب که رستت به جای بند نمیشه. یه حادثه پیش آمد داشته باشی اونو بپردازی. به این میگه ذخیره احتیاطی. پس مردم یه قسمتی مبادله این پول دستشونه، یه قسمت احتیاطی است، و قسمت سوم رو برای سفته بازی به کار میبرن. یعنی میگن ما نقدینگی داشته باشیم تا در موقع نیاز بلافاصله تبدیل کنیم و ازش بتونیم استفاده کنیم. اگه من نقدینگی نداشتم، کالا داشتم، گندم خریده بودم، ثروتم رو همه رو کردم گندم، الان تو این بازار گندم نمیخرم، من میخوام گندم رو بفروشم، خانم رو بفروشم، زمینم رو بفروشم، بعد یه ما اعلام بکنم این طرف اون طرف نرخم بیارم پایین تا یکی بیاد پول به من بده. در حالی که من اگر پول نقد داشتم بلا فاصله میتونستم این معامله رو بکنم. الان یه اوراق قرضه‌ای منتشر شده با نرخ بالا، پول نقد میخواد، صبح میذاشتم بانک اوراق میگرفت. اینم سری مقدار پولی است که برای بورس بازی کنار میذارم. خب حالا کدوم یک از این سه قسم پول فعاله؟ اول پول فعال ما قسمت اولی است. قسم بخش دوم و سوم راکده، یعنی در واقع پول عاطل و باطل اسمشو گذاشتن. و این مطلبی بود که عنوان شد به وسیله اینها که پول به عنوان دارایی است و بحث رجحان نقدینگی و نگهداری پول و انگیزه سفته بازی، حرفی است که کینز میزنه. خب مسکوش یعنی پول اعتباری بخواد کنز حساب بشه، اینو میخواد بفرمایید؟ خب حالا همین، این خودش یه بحثی است. عرض کردم سوالات متعددی اینجا هست که البته مورد اختلاف میدونید فقها نسبت به حرمت کنز و اینا خیلی وارد نشده، بیشتر مفسرین آمدن راجع به کنز صحبت کردن، فقها خیلی نظر قاطعی ندادن، به طور کلی هر کسی رو گفتن هر کسی که زکات مالش رو بپردازه هر چی میخواد جمع کنه مجاز. این برداشت فقهی بوده که اون ینفقون ها فی سبیل الله زکاتش، اما اگر آمدید گفتید نه لا ینفقون ها فی سبیل الله یه خود بالاتر هم هست، چنانچه مرحوم علامه اینجوری چه دارن، حالا میرسیم بشکن نظرشون چی، این خودش میشه بحث دیگه. این وجه دیگه میشه که انفاق در مسیر الهی تنها به این نیست که من زکات بدم و سایر چیزاش هم بدم، خمسش هم دادم ولی چیز نداره. یه وقتی تو ذهن آدم میاد که زکات رو گذاشتن یه مالیاتی است که بتواند به قول معروف بر ثروت راکت باشه، ثروتی که کار نمیکنه. خب با این شرایطی که هست یه جا به جایی که بشه از بین میره دیگه، کافی یه بار شما خرید و فروش بکنید تمام. امروز میرید سکه هاتون 1000 تا سکه رو میفروشید به یک طلا فروشی، بعدا میرید 1000 تا سکه مجددا میخرید. حالا ممکن است که یه درصد هم کمتر یا زیادتر خریده باشید و با این جا به جایی 10% زکات بهتون نمیخوره، یا در چیز که به نظرم یک چهلوم باشه، در طلا باید یک چهلوم باشه، مثلا چیزش این به تو نمیخوره. خیلی وقت نخور دیگه راحت. این به این صورت اگه بخواید بگید، منتها خود این که کنز چیه، یعنی آیا این کنز همونیست که ما از پول رو از گردش خارج میکنیم یا نه، کنز تو دستمونم باشه پول فقط در تولید استفاده نشه و در تولید و خدمات استفاده نکنیم و بیایم توی همین بورس بازی و نمیدونم این چطور، این باز مشکل ساز. اینه که روی خود موضوع کنز جا داره که کار بشه. بعد شما که میخواید موضوع شناسی چیزی بدید برای خودتون به عنوان پایان نامه ای نمیدونم مقاله ای چیزی، بیایید رو کنز کار کنید. مقالاتی هم هست توی سایت ها، ولی واقعا ببینید که به کجا میخورید. این از این جهتش. یه نکته دیگه تو این ذخیره احتیاطی که عرض کردم، تو بحث فعلی ما این مسئله هست که آیا ذخیره احتیاطی جزء معونه حساب میشه تا خمس نداشته باشه یا نه. هیچ وقت فکر کردید میاد میپرسه آقا من الان 100,000 تومان باید دم دستم باشه همیشه، من تا بخوام بچه‌مو شب برسونم بیمارستان 100 تومان خرجش، الان میرم میگن یه آزمایش بده، حالا درست بعدم بیمه ای بخواد بده یا ندهد یا هر کار میخواد بکنه، ولی الان خانم هم حالش به هم بخوره برسونم بیمارستان 100,000 تومان اول میگم بده من بسترش کنم. خب من این جزء معونم حساب میشه که خمس نداشته باشه یا نه، بگیم نه اینم پول اضافی است در سال که رسید خمسشو باید بده. اینم محل حرف، اینم دنبال بکنید از آقایون دفاتر اینا دنبال کنید، اول تفهیم بشه مسئله بعد سوال رو بپرسید. همینجوری کلی که بگید میان خمس دار، بگید آقا اینجوریست من الان اینطوره بچه‌ام، حالا یا کسیست که بچهش در معرض مریضی اصلا نمیخواد مریضی داشته باشه، شما براتون از شهرستان مهمان میاد، حالا اولش هم زنگ زنن میخواییم بیه، عصری زنگ زنن میخواییم بیه، شما دستتون به جای بند نیست که حالا همه اینجور نیستن یه رفیق پولدار داشته باشن من ازش قرض کنم که الان من باید یه چیز داشته باشم تا برم یه غذای چیز تهیه کنم براشون. این معونه حساب میشه یا نمیشه؟ تو بحث معونه یادتون باشه اینم میتونه یه چیزی باشه. اگه موضوع معونه رو قرار شد بحث بکنید، اینم یه موضوعیست که توش لحاظ بکنید. خب معمولا میگن نه. نه من ندیدم کسی بگه بند. حالا ببینید شما باز تو استفتاءات ببینید کسی قائل شده به این که ذخیره احتیاطی، چون این حال که آدم با این حرفای این اقتصادیون و کفار ملاین خبیث یه خونده با هم برمیره، یه چیزای نوعی تو ذهن انسان میاد، ما هم داریم همینجوری تو ذهنمون، ولی خب اینا تبیین که میکنن یه کاملا روشنش میکنن. شما یه پولی گذاشتید برای بورس بازی با پول خرید و فروش، یکی گذاشتید برای ذخیره احتیاطی، مثلا کارش همیشه میگید من این پولو کنار میذارم. سابقا هم اینجور بود، سابقا هم پیر مردا پیر زنا یه چیزی ذخیره همیشه داشتن کاره اونا چیز بود، به قول معروف کنار چارقدشون بسته بودن که وقتی 5 تومن این 10 تومن اینجا داشتن که اگه نیاز پیدا میکنه از این استفاده میشه. خب ذخیره احتیاطی بالاخره خودش همون حساب کنه. خب حالا همین دیگه، این پول فعال نیست، قطعا پول فعال نیست. دلیل بر حرمتش هم چه جوری اصل کند من یه دلیل حرمت داره اصل کند من یه دلیل حرمت چیز داره. مگه شما دلیلی دارید که من 100,000,000 تومان پول دارم خمسش هم دادم، زکاتم که به این پولا تعلق نمیگیره هیچ، اینم گذاشتم مرتبم، جنس میخرم میفروشم توی فقط به
که تو آیه هست.
خب حالا همین اینو درستش کن. آیه شریفه الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، میگن نه که زکات شو نده، اگه زکات شو داد یه مشکل هست. آیه به این شدت اومد که زکات بده، زکات هم راه حلش نه دو بار دست به دست بکنی تمام.
اون طرف هم میتونه بشه دیگه، از طرف چی میگم، عذر و حرج میشه که کسی بعد اندازه یه قوت همون روزش داشته باشه و بیشتر از
اون نه نه بود. نه ببین اونو که نگفتیم کنزه، میگیم اون به عنوان پول راکد هست. حالا ما داریم میریم جلو ببینیم کل پول راکد رو میتونیم کنز حساب کنیم یا نه. اگه فرض کنید شما 20 مثقال طلا رو گذاشتید برای همین ذخیره احتیاطیتون، 20 میشه 15 میلیون تا، یه بیشتر که نمیشه. مثقال چقدر الان؟ اسقال 600 خورده، یعنی 600 تا میشه 9 میلیون تا، 15 مسقالش میشه 10 میشه 6 میلیون تومن، اونم 9 میلیون تومن تقریبا، حالا بگید 10 میلیون تومن. حالا ذخیره احتیاطی برای کسی که یه بچه مریض داره، خانومش مریضه، خودش مریضه، در مواقع چه همین 10 میلیون تومن. حالا شما فرض کنید این هم تبدیلش کردید به طلا و نقره که ارزش هم پایین نیاد، حالا مصداق کنز بشه یا نمیشه. ببین همه اینا رو میشه گردوندش یه جوری جورش کرد. 100 تومنه قطعا تو این مصداق نیست، چون تو روایت امام علیه السلام هم داریم که 2000 درهم اگر نگهداری کرد اینجوریست. حالا این 2000 درهم مال زمان خود امام هست یا بعد هم همین ملاک 2000 درهم نقره هست، اینا توش بحث همه اینا که میشه نمیشه، اینا همه باید روشن بشه. و به نظر میرسه یه مقداری اجمال رو بحث کنز داریم. خب اینطور. خب پس انگیزه معاملاتی شد، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته‌بازی و چه؟ در انگیزه اولی که انگیزه معاملاتی باشه که برای تولید یا خدمات به کار میره، فرق هم نمی کنه، مقصودش اینه. اینجا میگن که چیه؟ پول فعاله. اما در این دوتای دیگه میگن پول غیر فعال. و بعد هم میگن که انگیزه سفته‌بازی مربوط میشود به تمایل افراد به نگهداری منابع خود به شکل پول نقد، به منظور این که از نوسانات بازار استفاده کنند. انگیزه سفته‌بازی است که مسئله کنز کردن پول رو پیش می آورد. هدف از کنز عبارت است از تحصیل سود بدین طریق که شخص تصور می کند بهتر می تواند از بازار تغییراتی رو که در آینده با خود به همراه می آورد پیش بینی. من پول نقد دستم باشه خیلی راحت ترم. شما دیدید که گاهی طرف میره ماشینشو زیر قیمت میفروشه، برای چی؟ برای که یه خونه رو به نظرش میاد آسون میتونه. شما الان نگاه کنید تو بحث خانه، مخصوصا تو رکود فعلی، الان یه خانه ایست که بین ورثه موندن یا یه کسی مونده میخواد بره از این شهرستان بره، الان که میخواد بفروشه حوصله این که تا 6 ماه دیگه یه سال دیگه چک بدید نداره، یا آقا نقد میخواد. پول نقد رو کی میتونه بده؟ اون که مقدار نگه داشته. خب کسی که پول نقد داره میتواند قیمت خانه رو بیاره پایین. شما که ندارین میگی خب این 500 تومن 6 ماهه من میتونم چک بدم، یک ساله بدم. من که پول نقد دارم میام آقا 450 تومن نقد بدی بده، نمیده. و اونم فکر میکنه که اگر 450 نقد بده بهتر از اینه که از آبادان هر رو پاشه بیاد اینجا دنبال چکشو برد. پس من با جمع کرد این پول رو به امید سفته بازی که گذاشتم بهتر استفاده میکنم. پول نقد است. این یکی از مسائلی است که ما داریم. حالا مقصوده که از سفته بازی تنها بورس بازی در بازار اوراق قرضه نیست، بلکه شامل بورس بازی در بازار دارایی های سرمایه‌ای که عمدتاً سهام هم باشه اونم هست. یعنی تنها این نیست که بگید که بورس بازیش فقط قرض بده قرض بگیر اوراق قرضه بخره بفروشه اینا، نه، سهام هم میتونه بخره، ملک هم میتونه بخره، یه چیزی که بتونه ازش سود ببره، سود فوری بتونه ببره. این میشه کلام اینا. خب به این مثلا تعبیری رو دارن بعد از کینز، پولهایی که به انگیزه بورس بازی در بازارهای مالی نگهداری میشوند پولهای عاطل و بیکار نامیده میشوند. اونا این تعبیر رو به کار بردن که این پول به درد نخوره، پول فعال نیست. خب پس توجه داشته باشیم که اونها به پولهایی که شخص کنار میگذاره و به کار نمیبنده برای اینکه ازش بورس بازی استفاده کنه بهش میگن کنز میگن. این مفهوم اینا. و وقتی که پول رو در اقتصاد به اعم از سکه و اسکناس و اعتبارات بانکی گفتیم، اگر اومدیم پول رو گفتیم هم شامل پول میشه، پول سکه میشه، هم شامل اسکناس میشه، هم شامل اعتبارات بانکی. خب من پولم رو تو حساب بانکی گذاشتم، کنار نگذاشتم، دفنش نکردم، آیا به این چه تعلق میگیره یا نه؟ کنز حساب میشه یا نه؟ میگن بله، کسی که به همین قصد گذاشته پولش رو، شما پولتون رو گذاشتید منتها به این قصد که پول نقد هر وقت خواستید بلافاصله چک بکشید، سهم بخرید، اوراق بخرید، تبدیلش کنید از این به قول معروف اوراق سرمایه گذاری به اون اوراق سرمایه گذاری جا به جا کنید، این همشه بورس بازی، این همش میشه بورس بازی. پول شامل کنز هم میشه. خب یه نکته ای که بعدن تو این کنز شرعیمون میخوایم ببینیم چجوریه، در تحقق کنز به مفهوم اقتصادی نه مبلغ معتبر است و نه مدت و زمان. یعنی شما هر مبلغی رو به قصد بورس بازی کنار بگذارید یا به هر مدتی که کنار بگذارید این میشه کنز کرد. ما فکر نمی کنم تو مفهوم شرعیمون کسی بگه مثلا 3 ماه پولتو گذاشتی کنار این کنز بشه، ولو طلا و نقره بوده باشه، چون حداقلش 1 سال باید طول بکشه تا زکات بهش بخوره. خب و مبلغش هم اینطوره، باز مبلغم ما با همون 20 مثقال شرعی یا 105 مثقال نقره چیز داشتیم. اینم یک نکته. نکته دیگری که ببینیم که این شوقی احمد اینجور میگه که میگه کنار گذاشتن جزئی از درآمد و عدم صرف آن در مصرف با عدم نیت سرمایه گذاری آن در آینده. یه وقت شما پول رو کنار میگذارید منتها با این قصد که برای سال بعد، برای 6 ماه دیگه اینها وارد عرصه تولید کنید، سرمایه گذاری کنید باش. این باز کنز نیست، این راکت حساب نمیشه. اما اگر نه، قصدتون اینا نیست، قصد سرمایه گذاری ندارید، قصدتون این پول نقد داشته باشه، هر جا میتونید زودتر معامله کنید. با عدم نیت سرمایه گذاری در آینده و تحویل آن به سرمایه های فیزیکی. اما از دیدگاه اسلامی و شرعی بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد و یکی از چیزها این است که اگر زکات و حقوق متعددی که به مال تعلق میگیرد پرداخت نشود، این میشه کم. اگر اینجوری شد، اصلا کنز شرعی با کنز اقتصادی با هم هیچ ارتباط نداره. ما نمیتوانیم با تعریف کنز اقتصادی بیایم و کنز شرعی رو درست کنیم. باید ببینیم ضوابط کنز شرعی خودمون چیه. حالا چیزهای مسلمان، اقتصاددانهای مسلمان آمدن و مطالبی رو گفتن که اولا همه در اجتناب از کنز اتفاق نظر دارن. این یک. کمترین درجه این است که زکاتش رو لااقل بپردازه، حداقل اینه که زکات رو بپردازه. منتها آیا این کنز باید در مسائل اقتصادی هم تأثیر گذار باشه تا اگر بناس بگیم حرامه، حرام باشه یا نه؟ مثلا پول رو از چرخه اقتصادی خارج کنه، بازار دچار مشکل پولی بشه، اینم باید صدق کنه؟ مثل کاری که محتکرین میکنن که میان یه چیز رو خارج میکنن، ضرر به جامعه میزنن، اینم لازمه یا نه؟ حالا فرض کنید در دوران انبساط که پول زیاده تو جامعه، یا طلا و نقره فراوانه، عده بیان اینا رو کنار بگذارن، اینم میشه کنز مثلا، حرام واقعا، به کسی هم ضرر نمیخوره بلکه انتفاع هم میبرن چون تورم رو میاره پایین. آیا این شاملش میشه یا نمیشه؟ یه کسی از دانشمندان مصری میگه که به نام یونس رفیق مصری، میگه که از اقوال علمای اسلام درباره کنز چنین استفاده میشود که کنز مال جمع شده یا حبس شده، مالی که از دست به دست شدن و گردش اقتصادی خارج است و در مفهوم آن معنای دفن کردن و مخفی نمودن وجود دارد. وی معتقد است کنز در اسلام شامل پول و غیر پول از اموال می شود. بعد میگه در بین فقهای اسلامی دو نظر وجود دارد. میگه نظر دوم با نظر اقتصاددانان نزدیک است و اون این است که کنز مالی است که زکات آن پرداخت نشده، انتظار خرج شدن در طریق مصرف یا سرمایه گذاری یا خیرات را نمی کشن. در این سه تا اگه بخوای خرج کنید، این کنز حساب نمیشه. غیر از این باشه کنز. باز نظر مرحوم شهید صدر رو میارن در ذیل آیه شریفه که به اینجا میرسن که در معاملات پایاپای بین خرید و فروش، در معاملات پایاپای بین خرید و فروش فاصله ای نبود، اما وقتی پول آمد وسط، پول شد واسطه، فاصله افتاد بین خرید و فروش. حالا پول هدف جدیدی شد برای مبادلات، در اصلی که مبادلات پایا پای صورت می گرفت، فروش کالا با هدف خرید کالا انجام می شود، ولی در اصل مبادلات پولی این امکان فراهم شده که فروش به هدف دستیابی به پول انجام شود که وکیل عام کالاهاست. خب انگیزهای کنز پول از همین جا نشأت گرفته و فروشنده که پیش از این کالای خود را برای خرید کالای مورد نیاز می فروخت، اکنون آن را به هدف رسیدن به پول و ذخیره کردن آن و افزودن به ثروت می فروشند و بدین ترتیب معاملات که نقش واسطه بین تولید و مصرف رو بازه می کرد، اکنون نقش واسطه بین تولید و پسنداز رو بازی می کنند و تولید و فروش به هدف کنز کردن پول و رشد ثروت انجام می شود، نه به هدف رفع نیاز مردم. این معاملاتی که داره انجام میگیره خیلی هاش همین بورس‌بازی است که اونا هم گفتن، یعنی نمیخوایم کار نوعی ایجاد کنیم، نمیخوایم تولید جدید بکنیم، خدمت جدید، نه، میخوایم از این دست بگیریم و اون دست بگیریم. اونایی هم که با بازار بورس مخالفت میکنن یه حرفشون همینه، میگن شما امروز 2000 میلیارد مبادله سهام داشتید، چه کار کردید تو تولید واقعی؟ چیزی اضافه کردید، چیزی کم کردید؟ تولید اضافه شد، اون کارخونه سر جاش بود، شما هم این سهام رو جا به جا کرد، نه به کارخونه چیزی اضافه شده بود، نه از شما چیزی کم شده بود، فقط شما اومدید کاغذ رو مبادله کردید، سهم من اینقدر شد، سهم شما اینقدر شد، پول به من بده رفتیم. بعد ایشون می‌فرماید که اسلام برای جلوگیری از این انحراف بزرگ از طریق تشریع زکات بر پول، کنز پول را منع کرده و برای اثبات این مطلب به آیات 34 و 35 سوره توبه استناد. خب حالا با این مسئله‌ای که عرض کردم، اگر جا به جای پولی رو داشته باشیم، جا به جای اینها رو داشته باشیم که مالکیتش عوض بشه، زیرا به زکاتش هم زد، یعنی کاملا قوانین رو دور میزنه، این هم یه جا به جاییست. خب اگر اینجوری شد، این نشان می‌دهد که فلسفه تشریع زکات جلوگیری از خروج پول از گردش معاملات هست یا نیست؟ نیست. برای اینکه اولا مقدارش اینطوره، ثانیا زمانش محدوده، اینا همه هست. بلکه باید گفت که فلسفه آن جلوگیری از تجمع ثروت است. در حقیقت بخشی از درآمد اغنیا رو به فقرا منتقل کنیم. خب حالا اگر بخوایم یه همچین کاری رو بکنیم، بگیم درآمد اغنیا به فقرا منتقل بشود، کل قوانین زکات رو باید جا به جا در وضع فعلی پیش بود. چون شما الان زکات چی رو میگیرید؟ فقط زکات کشاورزی، اونم از کی؟ از کسانی که بزرگ مالکی دارند، یعنی شرکت های کشت و صنعت دارند، ولی مردم عادی که انقدر چیز نمیشه، وقتی هزینه هاشون رو کم میکنن دیگه چندان برای زکاتشون نمیمونه. اگر یه جایی باغ انگوری باشد و این باغ انگور انقدر بشود که کشمشش برسد به حد زکات، اونم میتونید بکنید. مگه زکات چقدر چیز میشه؟ این آمارام که میبینید روزنامه از زکات آقای قرائتی می‌نویسه، اگر نگوییم 80%ش، 70%ش دروغ. برای این که میدونید که یه قانون ما داریم که هر جای هر روستایی که زکاتشون رو دادن به همین اندازه دولت بهشون کمک میکنه برای کارهای عمرانیشون رو میکنه، یاد گرفتن، پول جمع میکنن، فصل زکات به عنوان زکات میریزن به حساب فرمونداری، بعد از 3 ماه دیگه 2 برابر پول میاد، اون پولایی که قرض کرده بودن به صاحباش میدن، اون تیکر هم قرض مسجدشون، بعد هم میگن چند میلیارد ما زکات جمع کرد. یعنی زکاتی که براست با قصد قربت داده بشود و خرج مسجد بشود، با کلک از دولت میگیرن خرج مسجد، ما میگن دعا مستجاب نمیشه. حالا به قول شما کاش خرج مسجد هم بکن. اینجوری خب پولم که طلا و نقره نیست، هیچ. گاو و گوسفندم که دیگه تو صحرا نمیچرخن در طول سال، هیچ. از کدوم درآمد اغنیاست که داره منتقل میشه در بحث توزیع؟ اگر ملاک رو بگیم، ملاک در حقیقت بخشی از درآمد اغنیا رو میخوایم به فقرا منتقل کنیم و یکی از سیاست های توزیع ثروت هست، اینو در واقع با قواعد رو عوض کنید. با این قواعد توزیع ثروتی اتفاق. خب اینا دیم میگم اینا همش باید بحث بشه. ما الان نمیتونیم بگیم که باید بشه نشه، باید ببینیم فلسفه‌اش چیه، واقعا اینجوری از روایات چی استفاده میکنی. به این به این نحوه بحث نشده، چون بحث هایی که شده تو زمانی است که وجود داشته اینها. یعنی ببینید تا زمان شیخ هم سکه طلا داشتیم، سکه نقره داشتیم، جمع طلا و نقره داشتیم. اقتصاد جدید یه چیزای تازه‌ای طلبید. ببینید، نگاه کنید تو مقالات و اینها که اصلا از فقهای بزرگ که من ندیدم کسی وارد بشه تو این عرصه به این نحوه که آیا بحث توزیعیه یا بحث مثلا چیزی داره اینه یا نه. یه سری مقالات نوشتن دست دوم سوم، ولی واقعا اینه که بخوایم اینجوری وارد بشیم استدلالی اجتهادی که مثلا با این وضعیت اگر بخوایم این مقرراتو بذاریم میتونیم با استفاده از روایات اینا رو تغییر بدیم یا نه، یا ناچاریم همین رو بگیم ولو اینکه اصل زکات هم دیگه تو کار نیاد. این باید دیده بشه که آیا هست یا نیست، و اون وقت مالیات میتواند جایگزین زکات بشه یا نمیتونه جایگزین بشه. این هم یه بحثی است که امیرالمومنین علیه السلام دارن که یک سالی بر اسب‌های مالیاتی رو مقرر فرمودن. اسب چی باشه؟ اینقدر درهم بدن اینا، اینقدر درهم، در حالی که بر اسب زکات نیست، عنوان زکات رو آوردن فرمودن اینجوری بدن. حالا میشه اضافه کرد، میشه کم کرد، تحت عنوان زکات میتونیم اضافه کنیم که مصارفش روشنه، یا تحت عنوان مالیات میتونیم اضافه کنیم که در اختیار دولت هست و امثاله. اون وقت چه مقدار اضافه کنیم، چه مقدار مالیات بگیریم، خود این که بودجه چقدر چجوری تنظیم بشه، یه خودش خیلی حرفه دیگه. الان یکی از مشکلات بحث بودجه است که بودجه چجوری تنظیم بشه، آیا واقعا برای ضروریات ما میتونیم از مردم پول بگیریم یا نه، ما بگیریم اینجا انبار کنیم و هر که اومد بگه آقا اینو مرد برو. اون میگه دیوارشو میخوام درست کنم، ادارمون کثیفه، این دیوارشو درست کن، پولشو مردم بدن. اون یکی میگه میخوام رقص بکنیم پولشو بدین. اون یکی میگه میخوام نمیدونم موسیقی بزنیم پولشو بدیم. اینا همش نیاز به بحث داره و تو موضوع شناسی شما تو این ناقل تو این جهتش میتونید که بیاد بگید که کنز چی هست، ضوابط اطرافشو ببینید و بررسی کنید ببینید چه شد. خب ساعت دیگه مثل که ساعت بعدی دارید. حالا من یه مقداری کلام مفسرین ما که اینا راجع به کنز نظر مبارکشون چی هست و چجور گفتن. ما از نظر اقتصادی ها آمدیم گفتیم یه همچه مزیتی داره، ولی از نظر دانشمندان مسلمان هم به این نظر رسیدیم که اونا به یه چیزایی قائل شد. حالا انشالله جلسه بعد راجع به دنباله بحث کنز خیلی براحت کنیم. مثلا الله فردا آقای دکتر رجایی وعده کردن که بیان انشالله براتون بحث بهره رو بگن، ساعت دوم جای من ایشون بیان بگن که ببین اگه یه جلسه تمام